بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ثلاث يحسن فيهن الكذب. پیغمبر اکرم فرمودن که سه جا کذب زیباست. این از اون بحثایی است که در حسن قبح عقلی در مباحث اصولی خیلی کاربرد داره. سه جا کذب زیباست. المکیدت و فلحرب، اولیش کید در جنگ. وعدت و که زوجتک، وعده به همسرت. و الاصلاح بین الناس، و جایی که میخواد انسان بین مردم صلح بده. و سلاسون یقبه فیه نصدق، سه جا صدق قبیح. ان نمیمه، سخنچینی انسان صدق قبیح. بیاد بر بیاد تو این جلسه بپرسن چی گفتن اونجا پشت سرمون، یا دروغ کردم شده باید بگیم.
دروغ
سر آدم بگه و بعد بعدن دو تا تایفر به جون هم بندازه، گاهی سرمنشه یه قتل و این ها، گاهی همین دو کلمه میشه که در روایت هم داره که به همین میزان طرف شریک در خونه، ولو راست گفته. ما راستگوهایی هم داریم که جهنم میرن. بله، راست فتنه انگیز. تو بعضی خیلی ها چون دائم الفتنه همش دروغ میگن، چون بالاخره همش فتنه دارن میبینن که به فتنه رد میکنن. و اخبارو کر رجل ان اهلهی به ما یکرهو، از به مرد از خانوادش چیزی رو خبر بدی که کراهت داره. ما این بچه بوده، نمیدونم فلان جا رفته بوده، فلان کار کرده، بعد یه وقتی همچون فتنه داشت پیش میومد، یکی گفتش که آره فلان عروسی بود که فلان دخترها همه با لباسای اونجور اومده بودن، بعد نگو یکی از این دخترها زن بنده خدایی شده. اون سری گفتش که چی؟ تک تک بگو، اسفار بگو بینم
کیا بودن
چی بود فلان. نه خانم ما دیگه داشت ماجرا بیخ میدادم که سری جمع جور شد. خلاصه این از اون جایی که صدق درش قبیه. و تکذیب و کر رجل عن الخبر، و جایی که شما مردی را از خبری تکذیب کنی، اینجا صدقش قبیه. یعنی چی؟ یعنی این که ولو تکذیب شما راسته، ولی ضرورتی نداره. یه کسی نسبت به یه خبری با خبر شده، حالا خیلی مفسده‌ای هم شاید برش نداشته باشه، شما اصرار داری که بره راستشو بهش بگن، بهش گفتن آن رفته دکتر، بهش گفتن که شما هیچ چیز نیست، حالا خبر داری که این یه چیزیش هست، نه این باید بهش راستشو بگن. چرا راستشو بهش نمیگی؟ من باید بهش بگم که این چی بود، دروغ بهش گفتم، آقا من بهش بگم دروغ گفت. اینجا صدقش قبیح. قال و ثلاثتون مجالستهم تمیت القلب، و سه دستن که همنشینی باشون دل رو میمیرانه. مجالست الانضال، مجالست با آدم های
انضال،
انضال با آدم های پسله. بله، بعضی روایت اینجور تو ذهنمه که اینا رو تفسیر کردن به کسایی که هیچ ما یبالی ما یقول و ما یقال فی، یه همچین چیزی واسهش مهم نیست که چی بگه و چی درمونش بگن. اینجور آدم ها هم نشینی باشون بیعه باشون هم کراهت داره.
نه
بله بله. والحدیث مع الناس، مع النساء، سوم دسته ای که مجالستشون دل رو میمیراند. حدیث با زنان، سخن گفتن با زنان، از مشاغلی که دائما با زن سر کار داره. بعضا آدم میبینه که این مشاغل
حدیث
یعنی سخن گفتن، نو به نو ارتباط برقرار کردن. یه زن میاد، زن بعدی میره، زن میره، زن بعدی میره، بعدی. بله، بعضی مشاغل آدم میبینه که همچین مفاسدش هم بیشتر آفات اخلاقی، روحی، روانی. یعنی مثلا طلا فروشی، آدم های خوب هم توی سیادن،
ماشین فروشی،
بله، نسل شغل فتنه انگیزه. بله، استاد ما میفرمود که من پدرم خیاط بود در یزد و قبل انقلاب، حالا مثلا گاهی خانم ها مراجعه میکردن برای اینکه ایشون لباس بدوزه براشون، بعد پدرشون هم انسان مؤمن با تقوا، فهم همین که این ارتباطی بالاخره برقرار میشد و اینها سایزی مثلا میگرفت و اینها، گفتن بعدن شون مبتلا شد به سرطان و سکته مغزی و اینها. بعد گفتن که بعد از رحلتش از طریقی بزرگی به ما فرمود که ایشون بخاطر معاشرتش با زنان مبتلا به این سرطان و این مرگ مغزی و اینها شد. سلول های مغز رو گفته بودن بزرگوار میکشه ارتباط با زنان، گفته بود اینطوره که حالا تعبیرشون بوده اشعه هایی دارن زنها نسبت به مردها و تصورشون، تخیلشون، دیدنشون، همه اینا مفسد است. و همینقدر که مثلا سایز اندامش تو ذهن آدم میاد، این مثلا چطور بود و اون چطور بود، اینها این خودش آثار مخرب برای مغز و اینها داره. حالا اینجا که از این فهمیم برای دل. و سومیش مجالست الاغنیا، اینم واقعا حرف عجیبیست. آدم یه مدت که با 4 تا فامیل پولدار، نه یه مدت، آدم 20 دقیقه با یه فامیل پولدار میشینه حال هواش عوض میشه. آدم پولداری که حال هواش عوضه ها، نه هر پولدار، یعنی طرف توی عالم، توی وادی دیگه است. از خاطرات سفرهای خارجیش میگه که معمولا دل دادم هستن اینا دیگه، با یه شیفتگی تعریف میکنه که آقا اینجا چیه، اونجا بیا بگم برای چی بود و فلان اینا. واقعا انسان احساس میکنه که دلش داره میمیره. خب اینم از این ستا. در باره اون وعده دادن به همسرم، وعده ای که انسان از ابتدا بنا داره دروغ بگه، این نه، این رو اون وعده حرام و اینهایی که گفته شده در روایات، خب اصل در وعده کراهته و حرمتی هم پاش نیست. این وعده هایی که گفته شده از علامت مؤمنه و مثلا تخلفش حرام و اینها، یکی از اساتید، از اساتید بسیار بزرگ در معنویت، ایشون هر که قرار میذاشت رو درخواست نش مثلا فردا بیا فلانجا، میواد میشون نیست، باره میره فرداش، پس فرداش اینا. و آقا اینا با یکی عصبانیش رو گفته بود اینا حاجه با سلوک تضاد نداره، شما ممنون، نه اینا وعده های مشکل داری نیست. معلوم صدرم توی حلقات خاطرتون هست، جز کراهات وعده رو، خلف وعده رو ایشون فهم، این همون خلف وعده است، از چرا اصلا کراهات هم نداشته بشه. یه یعنی طرف به صورت کلی غیر منجز یه فردا بیا، نگفتم که فردا هستم، نگفتم که بعد ایشون اینجوری گفته بعد دفعه خدمت بحث شده، من این وقتی یه بحثی روش کار کردم فرستادم برای یکی از دوستان، 5-4-9 بحث وعده رو مطرح کردن تو درسای آیه شعبیری بود، بحث خوبی بود. ایشون تنها شعبه ای که حرام میدانسته وعده این بود که کسی از ابتدا بنای به عمل کردن نداشته، یعنی میداند که نمیتونه عمل بکنه، بنا هم نداره، در این حال وعده میده حرامه، تازه حرامه حکم تکلیفیه، وضعی نیست، یعنی همون هم اگه وعده داد به کسی اینها از جهت وضعی مفسده روش نیست، بیعش باطل نیست، نکاحش باطل نیست، نکاح بر اساس وعده بود، شما این دختر رو به من بده من فرانکار برش میکنم. اگه از اول بنا نداشته این کارو بکنه تازه حرام.
شرط ضمن عقد نیست؟
بله. خب نه، شرط ضمن عقد نیست. شرط ضمن عقد شرط، این وعده است. شرط و وعده با هم تفاوت داره. این به حد شرط نرسیده، ولی وعده داد. گفته که یعنی عقد خوندن این دخالت در عقد نداشته. ولی خب بالاخره در متعاقده این اثر داشته. یعنی دو طرف روش یه همچین یه حساب بالاخره باز کرد. بابای دختر بابای پسر گفت بود ازدواج کنین، من دختر به پسر من بدیم، من مایه 5 میلیون بهشون کمک میکنم. بعدن اومدن اینم کمک نکرد. خب عقد باطله؟ نه خیر. طرف اگه بنا هم نداشته که اصلا حرام هم نیست. اگه بنا داشته عمل نکنه اینجا فقط حرامه تکلیفی است. درباره این وعده به زوج و اینها هم از همین سنخه. اگه کسی واقعا از اول بنا نداشته عمل بکنه خب نیسته نمه وعده بده، مگر اینکه اصل زندگی در خطر، مفسدهی هست، چیزی هست، یعنی کار داره به جای باری کشیده میشه، داره تعدیه به دیگری میشه، ظلمی میشه، چیزی میشه، حالا این با یه وعده دروغ کارو حل میکنه، حکم ثانویش میشه. ولی یه وقت هست نه، خب خانما که اهل نسیانن دیگه، زود فراموش میکنن. نسا رو گفتن از نسیان، برخی گفتن گرفته شده. حالا الان دلش نرم شد دیگه، شما همینقدر که گفتی آقا من فلان یخچالو میخرم همین کفایت میکنه. ما تا حالا صد بار به خانممون وعده دادیم که خونه رو عوض میکنیم وعده رو میدیم آروم میشه، بعد این مدت میگه نه الان خیلی هم خوبه چرا پاشیم دوباره بعد این مدت نه من اینجا دیگه نمیتونم بپاشیم باشه پا میشه بریم دنبال فیگری. اینجور وعده ها اشکالی نداره، انسانم بنا داره واقعا عمل بکنه، یعنی اگه با هزار تا تنجیز اگه پولش جور بشه شرایطش باشه بلند میشن، خب چه اشکال داره بلند میشن؟ نه ده نفر نه، نه ده نفر نه، به یه نفر.
بعد رویش هم اینه که وقتی میری نیست،
نه اونم رویش اینجوری هم نیست، یعنی میرید ممکنه باشه ممکنه نباشه. بعد به یه نفرم هست، طرفم گیره، گفته آقا گیر داده، یعنی اصراریه از اینا که گیر دادن میخوام ببینم به تو اینا. آره من خود گفتم شما فردا بیا آقا، من حتما باید شما رو ببینم، من کار واجبی دارم. شما کار واجبی دارید، من که کار واجب ندارم که. حالا شما بیا، اینجوری وعده داده ایشون
رو تو این
بله اینم حالا بحث کردن هم تا همین تعبیرم به نظرم آیه شبیری به کار برده بودن، گفتن که از جهت اخلاقی حکمش فهم، یعنی حتی اینم بحثه، یعنی شما ارتکاز متشرع، سیره متشرع، اصلا ارتکاز عرف چیه نسبت به این؟ بحث ارتکاز رو بکشیم وسط و ما حجت بدانیم ارتکاز رو بس خیلی عوض میشه، صرف ادله و روایات و اینها. تازه اونم باید این ارتکاز متخذ از شریعت یا نه، ارتکاز متخذ از غرب، متخذ از نظام های دیگره. بله یه سری نظام ها اصلا بردن مردم به سمت سری تعهدات علکی. بله نه، اون حضرت اسماعیل صادق الوعد بود توی آیه قرآن که انه کان صادق الوعد. حالا اینا سندش خود همشه توش خدچه هست. تازه همین صادق الوعد هم آیه جوادی تو درس یادم نمیشه نمود اسماعیل صادق الوعد در روایت داره که ایشون سه روز سر قرار نشست، گفت بود من میام جا طرف رفت و ایشون سه روز نشست تا بیاد. تو سوره مریم آیه جوادی میفهمدن که یعنی واقعا این پیغمبر انقدر بیکار بودن، نه درسی نه بحثی نه خونه نه زندگی، همه رو روا کردن اصلا با عقل جور نمیاد این روایت. سه روز همه چی رو پیدشو زده نشسته که آقا بیاد، خب نیومد که نیومد به درک شما شما نمال کاره، یعنی چی سه روز بشین و فلان بودم پیغمبر گفتم سه روز. اینا خیلی بود اون چیزی که انسان از انبیا سراغ داره جور نمیاد. در صورت اینجا این وعده به زوجه مناطش اینه، یه در دیدم که از فقهای من النساء، اینا خیلی باحالن دیگه، بالاخره ما فقیه زیاد داریم بین خانوم ها. یک کتابی داره مرحوم آقا جمال خونساری به اسم کلثوم ننه، دیدی کتابو؟ من یه از زیاد معروفه دارن کتاب کلثوم ننه، خیلی کتاب قشنگ، کتابش هم 50-60 صفحه بیشتر نیست، خیلی زیباست، آدم روده بر میشه خنده. ایشون فقیه بوده، رساله عملیه نسا رو، یعنی رساله عملیه که نسا نوشته. نه من مال حاجی مفیدی بود، یکی از دوستان دادن من خوندم. آره خیلی، یعنی واقعا حالا شاید باشه، البته چاپش هم قدیمی بود، چاپ جدید شاید شده باشه. بعد من اسمش رو زیاد شنیده بودم، فکر می‌کردم این کتاب خیلی قطوری باشه. آره خیلی کتاب زیبا. بعد اونجا 4 تا فقیه داره، نه بی بی شهربانو کلثوم ننه و یکی دو تا دیگه هستن. بعد مثلا اول یکشون فتوا میده، بعد بقیه احوت میزنن. مثلا فتوا میده که دختری که بختش باز نمیشود اسفند را بریزن رو چیچیه که فلان پرنده نمیم کجا از بالا پرت کنن پایین، فلانی بگه احوت نیست که از پایین پرت کنن بالا. راسته چیزای خیلی محشری، بعضی جاش واقعا فوق العاده است. بعد بعضی اصطلاحات هم آره دیگه با دهان باز ایشون نوشته، همه چی رو گفته. راسته بعضی زنان جوری هم دیگه رساله عملیه دارن. یکی از این رساله عملیه برای کلثوم ننه جدیدی بنویس. شیوه نقد ایشون خیلی جالب بود برای من، یعنی یه روش نقد جدید میشه تو بحث طنازی اینا، این مدل طنز رو با اینکه ما این همه پیشرفت کردیم نداریم. یعنی انقدر قشنگ کسی از منظر دینی بحثو به چالش بکشه که روشن بشه این مبنا نداره. ولی شما خیلی چیزا میتونید به چالش بکشید بدون مبنا، یه جاشو گیر میدی میزنی مسخره میکنی یه نقطه ضعفیه. در صورت حالا زیاد کش پیدا کرد صحبتمون، یکی از مشکلات بعضی خانواده ها من دیدم، حتی خانمای مذهبی که حالا بینشونم زیاده، طرف این روایتو گرفته میگه دروغ به همسر جایز است. حالا میگه عدتو که زوجتک، بعده مرد به زنش، حالا الغای خصوصیت که کرد از زوجه، الغای خصوصیت هم کرد از وعده، یعنی زوجه خصوصیت نداره، زوجم میتونه باشه، وعده خصوصیت نداره، دروغم میتونه باشه، تازه این یه مناطی داره اون مناطش هم میدازه، میگه کلن جایزه. دیدم من توی دیدم که میگم بعضی از این خونه های مذهبی راحت این چی شده اونو دادم فلان برشه داده مثلا خواهرش، حالا مثلا مردهی بفهمه اون راحت بشه داده خواهر خانومش برفرسه، آره در زد یکی گفت مثلا میخوام چیکار بدم. نه دروغ به همسر اشکال نداره، موجب فتنه میشه، به فهمه ناراحت میشه، هر دروغی وقتی کسی به فهمه ناراحت میشه اساسا دروغ از ریشه بزنیم دیگه، اصلا همش جایز. در صورت این روایت روایت زیبایی بود. حدیث بعدی هم چون مربوطه بخونیم، از امام صادق من صدق لسان و زکا عملو، کسی که لسانش صادق باشه عملش پاک میشه، زکات پیدا میکنه. حالا زکات به معنای رشده، به معنای تضاعف، تزایده، ما میگیم اونو پاک شدن، عملش جون میگیره، قوت میگیره، عمل ریشه میدونه و برگبار میده. و من حسنت نیته زاد الله فی رزقه، کسی که نیتش خوب باشه خدا رزقش را زیاد میکنه. و من حسن بر رهو به اهل زاد الله فی عمره، کسی که به خانوادش خوب برخورد کنه، بر به معنای اینی که انسان ادای وظایف کنه، معنای نیکی نیست، بر یعنی در برابر اسمه، تعاونوا علی البر و تقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ضد بر اسم، ضد تقوا عدوان، عدوان یعنی تجاوز، پا از گلیم بیشتر گذاشتن، تقوا یعنی تو گلیم، آدم پاشو تو گلیم خودش بذاره، اسم یعنی جاموندن، کندیه در عمل به وظایف، لایی کشیدن، آدم خودشو هی لایی بکشه بندازه کنار. هی چی؟ بر. گفتن با بر که معنای بیابونه، بیابان هرچی بهش بدن اینو میگیره و بر میگردونه، یعنی هر آنچه که بگیرد کم نمیذاره در رشد محصولاتون. به بیابان حاصل خیز میگن بر، یعنی یه دانه گندم بهش بدین یه خوشه به شما میده، کم نمیذاره از اینکه اونی که گرفته رو بخواد برگردونه و در پس دادن کم نمیذاره. این کم نذاشتن و وظیفه رو آنطوری که هست ادا کردن، این میشه بر. مصطفی در تحقیق، بله، کسی که نسبت به وظایف خانوادگی کم نذاره خدا عمرش رو زیاد میکنه. این واژه ها وقتی خوب دقت بشه آدم یه چیز دیگه میفهمه روایت، خیلی فهم میکنه اینو که ما میفهمیم. گاهی روایت رو بس که از جهت واژگانی به لجن کشیدیم هیچ جذابیتی برامون نداره. این که خب زکا عملو عملش پاک میشه، اینم که حسن بر رو نیکی میکنه به خانواده، تازه حسن بر رو گاهی عزای وظیفه میکنه، اینم حسن نیست، حسن بر. نه من ابر به اهله یا من بر به اهله، من حسن بر رو به اهله، هم ادای وظیفه میکنه. بعضی هستن ادای وظیفه میکنه ولی قشنگ نیست، پول گرده می پرت میکنه، نفقه رو میده با یه بیمحلیه با یه بیعتناییه، میخره ولی یه قوری هم میزنه. خلاصه اونی که زیبا باشه برش، او خدا عمرش رو زیاد میکنه. الحمدلله رب العالمین.